ساعت 13، شما شنونده به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو هستید. همچنان همراه شما هستیم. 30,010,35 آمپول ارتباطی شما با رادیو گفتگو، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو برای ما منعکس کنید. اما بیش از 800 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا نیمه مرداد وارد مدار میشن. موضوع گفتگو من در این لحظه با جناب آقای رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق کشور هست. آقای رجبی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو و جناب عالی و همکاران محترمتون در خدمت هست.
سپاسگزارم. آقای مهندس، اضافه شدن این ظرفیت چه میزان از ناترازی برق رو جبران میکنه؟
بله، اولا خب من لازم میدونم توضیح بدم که از ابتدای دولت 14 در حوزه نیروگاه تجدیدپذیر ما ظرفیت رو تونستیم 4 بکنیم. مستحضر باشن مردم عزیزمون که ما در ابتدای دولت 14 1250 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی کشور بود که الان بالغ بر 5500 مگاوات شده که عدد بسیار بزرگه و اینها طی همین 2 این عدد به تحقق پیوسته. علاوه بر اون در نیروگاه‌های بخاری، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که سوخت مصرف نمی‌کنن و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا هم توفیقات خیلی خوبی داشتیم که امسال خوشبختانه تونستیم با تلاش همه همکاران تا حدود 3000 مگاوات، این که عرض میکنم چون بخشش تا نیمه مرداد انشالله به ثمر خواهد رسید و به شبکه متصل شد، که من خیلی خلاصه خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که ما یک نیروگاه بخاری به ظرفیت 160 مگاوات در عسلویه، در پارس جنوبی نیروگاهی هستش که مرتبط با وزارت نفت از 160 مگاوات اضافه شده که اینها در واقع بار خودشون رو تامین میکنن، مصرف خودشون رو تامین میکنن و کمک میکنن به کاهش ناترازی، و خوشبختانه نیروگاه فردوسی هم که فکر میکنم امشب یا حداکثر فردا شب به شبکه متصل میشه 160 مگاوات هم این نیروگاه است. یعنی سرجم 3 واحد نیروگاه 160 مگاواتی رو تا امشب خواهیم داشت. علاوه بر اون لازم میدونم باز توضیح بدم که نیروگاه خرم در خرم آباد استان لرستان یه واحد 183 مگاواتی گازی هستش که انشالله ظرف همین امروز و فردا به شبکه متصل خواهد شد.
بله.
و نیروگاه بزرگ بخاری 294 مگاواتی در دالاهو کرمانشاه هستش که این هم انشالله تا نیمه مرداد اضافه میشه. غیر از این دو موردی که عرض کردم، در تهران ما در ترش نیروگاه 5 مگاواتی داریم، خب از این نیروگاه شهری و کوچک هستش که میتونه کمک بکنه به پایداری اون منطقه، و یک نیروگاه با فناوری زمین گرمایی که برای اولین بار هست در کشور 5 مگاواتی که انشالله این نیروگاه هم ظرف چند روز آینده با شبکه سراسری متصل میشه. خب سرجم این ظرفیت هایی که خدمت شما عرض کردم بیش از 1000 مگاوات هست و ما امید داریم که تقریبا 800 مگاواتش تا نیمه مرداد به صورت قطعی وارد مدار بشن و به شبکه سراسری متصل بشن. فرمودید چقدر ناترازی رو حل
کنه؟
خب قطعا اگر بخوام این عدد رو بگم، اینها منجر به این خواهد شد که ما بتونیم در شهرک‌های صنعتی محدودیت‌ها رو کمتر بکنیم و هماهنگی‌ها که الان شده حدود 400 مگاوات برق بیشتری رو داریم به بخش صنعت کشور با اولویت شهرک‌های صنعتی که با اختیار وزارت سمت گفتیم که هر جایی که اهمیت بیشتری داره برق رو بهشون بدیم، و این بخش رو هم انشالله به بخش صنعت اختصاص پیدا میکنه برابر با دستوری که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأکیدی که داشتن که برق صنعت رو در اولویت قرار بدین، و تأکیدات وزیر محترم نیرو این اتفاق خواهد افتاد که سرجم اینها منجر به این خواهد شد که انشالله ما در بخش صنعتی محدودیت‌های حداقلی داشته باشیم و ظرف 4 تا 6 هفته آینده به کلی محدودیت‌ها رو حذف بکنیم. من این نکته رو هم خدمت مردم عزیز باز توضیح بدم. حتما خاطر مبارکشون هست. در سال گذشته ما محدودیت ها رو از نیمه دوم فروردین ما مجبور بودیم به دلیل خشکسالی که اتفاق افتاده بود، نیروگاه برقابی رو که از دست داده بودیم، و امسال جبران شد و علاوه بر اونها نیروگاه جدیدی که اضافه کردیم و کارهایی که در حوزه مصرف همکاران ما در شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای در حال انجام هستند که تقاضا رو بتونن کاهش بدن، که خوشبختانه تا این لحظه 3% از سال گذشته حتی کمتر است و فشار از روی شبکه‌ها رو کاسته، بتونیم برق پایدارتری رو بدیم و انشالله بتونیم در سال‌های آتی انشالله ظرف 2 سال آینده ناترازی رو به طور کامل برطرف بکنیم و حتی سرمایه‌گذاری‌ها رو بیشتر بکنیم برای اینکه برق بیشتری به متقاضیان جدید و بخش‌هایی که در واقع نیازمند برق هستن تحویل بدیم.
بله انشالله. من میخواستم پرسش بعدی رو بپرسم ازتون که شما در صحبتاتون اشاره فرمودی که تا 2 سال آینده در واقع ناترازی ها به کل دیگه برطرف خواهد شد.
بله قطعا همینطور هست. در برنامه هفتم تاکید شده که ما ظرفیت نیروگاهی کشور رو باید به 124 هزار مگاوات برسونیم، که البته 2000 مگاوات اون نیروگاه جدید اتمی هستند، فازهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر که سازمان انرژی اتمی ایران تلاش داره میکنه این واحدها رو بیاره، و نیروگاهی که در واقع در حوزه وزارت نیرو هستن اضافه میشن. قطعا اینا کمک میکنه به اینکه ناترازی برطرف بشه و میزان ظرفیت مازاد بر تقاضا هم انشالله از عدد 1800 مگاوات عبور بکنه، یعنی ما بتونیم ظرفیت ذخیره لازم رو هم برای تامین برق داشته باشیم
ان شاء الله. آقای دکتر، حالا با توجه به روندی که در این حوزه شاهدیم، آیا هدفی که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده محقق میشه؟
بله قطعا. ببینید البته خب به هر حال کشور ما توی این چند ماه اخیر که پس از جنگ رمضان و محاصره دریایی بوده، محدودیت‌های در حمل و نقل تجهیزات همین نیروگاه تجدیدپذیر هم سایر تجهیزاتی که در شبکه بوده وجود داشته که با تلاشایی که صورت گرفته بخشی از اینها رو ما تونستیم به اصطلاح از مسیرهای دیگه به کشور وارد بکنیم. خب اینا تأثیر گذارم. عرض من اینه که وقتی ما صحبتی میکنیم در شرایط عادی هستش، انشالله که شرایط به صورت پایدار باشه و ما بتونیم تجهیزات و همچنین احداث نیروگاه و شبکه‌هایی که در دستور کار داریم به موقع انجام بدیم، من به نظرم میرسه که محقق میشه و دستیافتنی هست این هدف.
بله. یک بحث دیگه هست آقای دکتر، بحث طرح‌های تشویقی که ما شاهد بودیم در این مدت اتفاق افتاد و بسیار کمک کرد به بهینه مصرف کردن مردم. خیلی از طرح‌ها بود، طرح‌های تشویقی گذاشت در واقع وزارت نیرو، شرکت برق، و حالا یه طرح دیگه هم بود که من چندی پیش شنیدم که مشترکین پرمصرف در واقع از راه دور برقشون قطع میشه و مشترکینی که مصرف بهینه دارن خب این اتفاق براشون نمیفته. یا حالا نصب پنل‌های خورشیدی که توسط خود مشترکین روی بام‌ها اتفاق میفته. این طرح خیلی خوب هست. حالا من میخوام از در واقع انتهای جمله شروع بکنم، مثلا همین پنل های خورشیدی. آیا اطلاعاتی دارید که تسهیلاتی برای مردم، برای مشترکین در اختیارشون قرار خواهد گرفت؟ آیا کمک هایی در این زمینه انجام خواهد شد؟
بله ببینید، خب سازمان انرژی های تجدیدپذیر ساتبا در برنامهش 5000 مگاوات نیروگاه انشابی یا همین نیروگاه کوچکی هستش که اصطلاحا پشت بامی هستن، که 1000 مگاوات از اون رو ما در دستور کار قرار دادیم و انشالله طرح اون آماده شده برای تامین. از طریق در واقع سایت این شرکت میتونن درگاهی که وجود داره برای ثبت نام و اطلاعی که پیدا میکنن از این که چجوری تسهیلات رو میتونن در اختیار قرار بگیرن و چه کمکی بهشون میشه، میشه در واقع بگیم که این کار رو سرعت بدیم. ولی اون چیزی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، ما در حوزه تجدیدپذیرها هم توجهمون به این هستش که از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس استفاده بکنیم و هم متناسباً صنعت که خب نیاز بیشتری به مصرف برق داره، نیاز بیشتری به تامین برق داره، در واقع بتونه از طریق نیروگاه بزرگتر برق خودش رو تامین بکنه. انشاءالله این دو کار همزمان انجام خواهد شد. در خصوص مشترکان پرمصرف هم که فرمودید، خب کنترل هوشمند اجازه میده تا سطح رفاه به اندازه‌ای که برق داریم توی ساعت اوج مصرف استفاده بکنن. اگر که مشترکین بتونن در مناطق گرمسیر به طور خاص یکی از کولرهای گازیشون رو، بعضیاشون 3 تا 4 تا کولر گازی دارن همزمان استفاده میکنن، خارج بکنن، هرگز به اون عدد محدودیت نخواهند رسید. علاوه بر این در مناطق عادی هم ما اجازه دادیم که در واقع بتونن از یک کولر استفاده بکنن، منتها باید وسایل پرمصرف رو در ساعت اوج مصرف به کار نگیرن، این در طی روز استفاده همزمان از ماشین لباسشویی، نمیدونم ماشین ظرفشویی و سایر مصارف برقی که پر مصرف تر هستن با کولر اگر استفاده بکنن امکان این داره که به اون حدی که تعیین شده برخورد بکنن. این برای این هستش که ما بتونیم برق داشته باشیم و خاموشی کمتری داشته باشیم.
بله این خیلی خوب هست، این خیلی کمک میتونه بکنه.
مردم هم واقعا همکاری کردن. من میخواستم شما هم عرض بکنم واقعا تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم در تابستان امسال واقعا مردم رعایت میکنن، به خصوص الان که مناطق جنگی جنوبی کشورمون که بسیار بسیار گرم هم هست، اونجا طاقت فرسا هست و بالاخره آماج حملات دشمن هم هستن، بخوایم برقشون رو تامین بکنیم، لازم هستش که مردمی که توی مناطق عادی هستن، یعنی جایی که بالاخره خنک‌تر هست و اون گرمای طاقت فرسا رو نداره، قدری در واقع در مصرفشون صرفه جویی بکنن. این برق رو ما به نیمه جنوبی بدیم. خوشبختانه ما از 2 روز گذشته محدودیت های بخش های جنوبی کشور، بخش در واقع هرمزگان، استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان رو تونستیم محدودیت هاش رو برطرف بکنیم. تلاش داریم میکنیم که این وعده و در واقع کاری که فکر میکنیم درست است و این مسئولیتی که برای تامین برق و اونجا که دارای اولویت هست رو انجام بدیم. لازم همه مشترکان، صرفا هم صحبت ما به بخش خانگی نیست، بخش های تجاری برخی ها میبینید به صورت زننده از لامپای استفاده میکنن، پرتعداد توی کسب های مختلف هم هست، میوه فروش هستن، نمیدونم بخش های تجاری متعدد هستن، یا کولرها رو به صورت بی امان و نامتعارف روشن نگه میدارن، درب ها باز هست و این کولرهای گازی همینطور برق مصرف میکنن و سرمایش و اون رفاه لازم رو هم نمیارن وقتی که تو این شرایط باشه. اگر بتونن کمک بکنن، یا پاساژ های بزرگ، بانک ها به طور خاص که من خیلی ازشون خواهش میکنم که رعایت بکنن. ما پیام های مردمی زیادی داریم که وقتی به اصطلاح به یک بانک وارد میشیم احساس لرز میکنیم، در واقع انقدر سرد هست که در واقع همکاران ما در بانک‌ها با کت و شلوار نشستن. بله. من خواهشم این هستش که همگی رعایت بکنیم. سرجم ما 4 تا 6 هفته دیگه بیشتر این شرایط نیست و خب از ناترازی تابستانی عبور خواهیم کرد، ولی مصرف بهینه برق و انرژی کمک میکنه که ما همیشه انرژی رو به صورت پایدارتر داشته باشیم.
بله. پس در واقع بخش خانگی انجام داد و رضایتمندی حاصل شد. بله. یه مقدار بخش‌های دیگر هم باید در واقع پای کار بیان و بهینه مصرف کنن تا این ناترازی‌ها کمی در واقع تو این چند هفته فشارش روی شما کمتر باشه.
ممنونم از شما. ببینید یک توصیه‌ای هم که باز به بخش‌های صنعتی داریم، اینها به ما گفتیم که اگر که معادل مصرفشون و یا 80% مصرفشون هم نیروگاه خورشیدی داشته باشن، اینا معاف میشن و الان در واقع این کار شروع شده، آغاز شده، ابتدای راه است. اگر که بتونن برای سالهای آتی یا امسال اگر که در واقع در دستور کارشون بوده کاراشون سرعت بدن، همه اینا کمک میکنه که ما بتونیم برق بخشای مختلف رو به خوبی انشالله تامین بکنیم.
بله، در صحبتاتون اشاره کردید در مورد توسعه در واقع نیروگاه هایی که مربوط به انرژی های تجدید پذیر میشن و قرار شده که به سرعت این اتفاق بیفته. این فکر میکنید امسال همچین کاری محقق بشه؟ چون به هر حال میتونه بخش بزرگی از مشکل ناترازی رو هم حل بکنه.
ببینید در برنامه اولیه که برای سال 1406 تهیه شده، ما انشالله میزان نیروگاه های خورشیدی کشور یا تجدیدپذیر کشور رو به حدود 12,000 مگاوات تا تابستان سال آینده برسونیم و این رو خدمت مردم عزیز بگم، این هدف برای پایان سال برنامه هفتم هست که داره زودتر محقق میشه و واقعا همکاران ما هم دارن تلاش میکنن که این خواسته رو محقق بکنن و این رو هم می‌خواستم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عرض بکنم. صنعت برق واقعا داره تلاش خودش رو میکنه، علی‌رغم که زیر فشارهای مختلف هست، هم جنگ هست، شبکه ها دوچار آسیب دیدگی میشن، نیروگاه ها رو متاسفانه دشمن میزنه، تلاش میکنن که بتونن از این آزمون بزرگ انشالله سربلند بیرون بیان و بتونن برق مردم عزیزی که همیشه در صحنه هستن و پای کار تامین کنن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم برای شما و همه همکارانتون در وزارت نیرو و صنعت برق کشور. آرزوی موفقیت دارم. در پایان آقای دکتر، اگر توصیه‌ای برای مردم دارید، فرقی نمی‌کنه، بخش خانگی، بخش صنعت، بخش تجاری، همه و همه ما همراه شما هستیم.
ممنونم از همه مردم عزیز، واقعا تا این لحظه هم کمک کردن. اگر همین 4 تا 6 هفته‌ای که عرض کردم کشور به صورت یک نواخت معمولا گرم هست و مصرف برق بالا هست، بخش جنوبی کشور تحت فشار هستند، اونجا در واقع این سرمایش نقش زندگی رو برای مردم عزیزمون داره. واقعا در دمای 50 درجه و بالا زندگی کردن بدون کولر بسیار سخت است. بچه کوچیک دارن. بالاخره فرد مسنی میبینی در خانواده است که به هر حال از این برق استفاده میکنه. اگر همگی قدری صرفه‌جویی بکنیم، 4 تا 5% کاهش مصرف خیلی کار سختی نیست، به خصوص در این دوره تابستون میتونه کمک بکنه که انشالله این 4 تا 6 هفته هم انشالله به خوبی عبور بکنیم. و من هم از همه مردم عزیز مثل همیشه تشکر میکنم که واقعا پای کار است.
درود بر شما، سپاسگزارم، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید.
متشکرم، خدا نگهدار.
روز خوش و خدا نگهدارتون. دکتر مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق کشور، اینجا در شبکه رادیویی گفتگو همراه ما بود.
خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماهم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بغض که لبخند نشد.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، رام سر به سرزین به نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فعالیت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوی؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و دو تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و دو تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
ظهرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم با افتخار از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست، اما در پویش روایت بدرقه هر کدوم از ما میتونیم یک راوی باشیم. در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید لحظه های بسیاری وجود داره که میتونه به یک روایت ماندگار تبدیل بشه. اگه صحنه خاص یا سوژه به یاد موندنی دیدید، اون رو در قالب ویدیو، عکس، صوت یا متن روایت کنید و محتوای خودتون از طریق اسکن رمزینه‌ای که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده میشه در سامانه روایت‌ها بارگذاری کنید. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، با رادیو اربعین در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعیه ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی قرار بگیرید. شنونده رادیو اربعین باشید روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. اینجا و در این لحظه به وقت گفتگو، رادیو گفتگو.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت، من یه خانم خونه دارم، میخواستم چند تا مطلب در ارتباط با صرفه‌جویی و مصرف بهینه خدمتون ارائه کنم که هم به دستور اسلام عمل کرده و هم به اقتصاد کشور و خانواده کمک کرده باشم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، وقتی ظرف رو از روی اجاق گاز برمیدارم، بلافاصله شیر گاز رو میبندم که یه کمکی کرده باشم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. برای پختن غذا هم سعی میکنم اول اینکه به میزان مصرفمون غذا درست کنم. اگه یه موقع هم اضافه بیاد، اونو بسته‌بندی میکنم میذارم تو فریزر برای یه موقع دیگه.
زیاده روی غرور کاذب ایجاد می کند.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این حالت بود. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، بشه بلاش